بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تکنیک فیلمسازی یعنی مجموع هم روش ها و هم ابزار کار، آیا فی نفس حامل فرهنگ مادی و قایات روحی مادی غرب است؟ نه، چون اگه ایره بپذیری فاتحه ای عالم سینما هنر باید بخونی. اصلا شما بی خود آمدید اینجا، بی خود آمدید درس سینما میخونید. نه، فی نفس حامل او نیست. آیا ما با تمدن غرب و محصولات و لوازمش با ساده لوحی برخورد نکردیم؟ چرا ساده لوحانه برخورد کردیم؟ چرا؟ هر ابزاری به هر کاری نمیاد. درسته هر تکنیک و تاکتیکی به درد انتقال هر مفهوم و پیامی مو نمیخوره، این درسته. تو روش هایم فرق میکنه. ممکنه کسی بگه آقا ما از روش تحریک شهوت استفاده کنیم برای دعوت به توحید، میشه هم چیزی؟ خب روش ها با محتوا ها باید بسازن با هم. تو نمیتونی روش دعوت به شهوترانی و غفلت باشه و لذت پرستی باشه بعد بگیم نتیجهش توحیدیست. این حرف درست. اگر مراد از این که میگیم روش ها در تکنیک فیلمسازی و سینما یا در تکنولوژی یا در هر عرصه ای فی نفس حامل قایات روحی و فرهنگ مادی غربه، اگر مراد ایناست، اینا ابزار نیست که فقط، که اینا در واقع شما اینجا وارد عرصه اخلاق و حقوق شدی، یعنی اینجا محتواست. این محتواست که این که فقط ابزار نیست که، اینجا حتما اسلامی یا غیر اسلامی داره. شما نمیتونی از این وری بری ولی به اونجا برسی. اما اگر مراد از ابزار همین ابزاره و صنعته، ما اینو نمیفهمیم یعنی چی که فی نفس حامل قایات مادیست. فرزنم ابزاری باشد که ثابت کنی فی نفس حامل قایات غربیست، خب همو ابزار میشه، حرام همو مورد میشه دیگه. کلی همینطور راجع به کل تکنیک، کل ابزار، اینا معنیش که آقا منتظر فرج آقا بمونیم دیگه، هم آقا خودشون میان، سینمای دینی هم همون وقت درست کنه، همه کارا رو که قرار ایشون بکنن دیگه، هم سینمای دینی رو خودشون درست بکنن. یه وقت به این معنا میگیم آقا هنر، فیلم و سینمای خوب و جذاب اونیه که باعث میشه مخاطب شما در اثر این تکنیک محو کار شما بشه و مستقرق شدن در یک کار چیه؟ چون تو سینما مخاطب مستقرق میشه در فیلم، این معنیش غفلته. نه، اینطور نیست. استقراق به مفهوم غفلت نیست. باید دید مستقرقون فیهش چیه. مستقرقون فیه یعنی چی؟ یعنی در چی داری مستقرقش میکنی؟ استقراق خودش لزوماً غفلت و کفر نیست. ای که فکر کنی ببینید این نتیجه گیری میگه آقا چون هنر و سینما و تکنولوژی و اینا انسان رو محو و جذب خودش میکنه و شما غرق میشی در او، این غرق شدن در او یعنی شما غافل شدی، غفلت. خب اینجا مشکل در اصل غرق شدن است یا مشکل در موضوع و هدف غرق کردن و غرق شدن است؟ در روایت میفرمان آقا صحبت هر کی رو گوش کنی، کتاب هر کی رو بخونی، فیلم هر کی رو ببینی، یه نوع عبودیته، انگار داری عبادت میکنی. بله، تو اینجا که اشکال نداره. اتفاقا همین روایت دلیلیست در نقض سخن دوستان، چون در همین روایت میخواد بفرماد اگر داری سخن توحیدی میشنوی، تو داری اونجا در اون جلسه داری خدا رو عبادت میکنی. اگر داری سخن شیطانی میشنوی، داری شیطان رو عبادت میکنی. همین خودش یعنی چی؟ یعنی عبادت با عبادت که مخالف نیستن، که با اون معبود چیست؟ دقت میکنید؟ معبود کیست؟ شما این روایت رو تعمیم بدید به سینما و هنر. آقا فیلم مستقرق میکنه، خب بکنه. اصلا هنر فیلم همینه. اصلا هنر جذاب موفق هنریست که مخاطب رو میخکوب کنه. هنر که میخکوب نمیکنه که هنر نیست که. منتها میخکوب کردی رو به خدا یا رو به نفس و شیطان، این مهمه. اگر شما محصول سینما و هنرت این باشه که مخاطبت از همه چی غافل بشه، اینجا غفلت خوبه، از همه چی غافل بشه، غرق در توحید و عدالت و عرشه الهی بشه، این که این عبادته که. اگر مستقرقش کردی در شهوت، در خشونت، در جنایت، در خودخواهی، در لذت، این میشه مشکل. صرف مستغرب کردن که میگم آقا سالن سینما تاریکه، همه جا تاریکه، همه چشما به پرده است و بنابراین این معنیش اینه که تو کلا دیگه غافل میشی. خب غافل از چی میشی؟ شما از همه چی غافل میشی، غرق پرده سینما میشی. خیلی خب، هنوز ما نمیتونیم ارزش گذاری کنیم مگر تو بگی که مخاطبت رو از چی غافل کردی ها، و در چه چیزی مستغرق کردی. اینو بگو. فرق سینمای توحیدی و سینمای شیطانی هم همینه، سینمای اسلامی و سینمای غربی فرقش همین میشه. ببینید اینا حرفای بسیار درستیه و خیلی دقیقه، ولی یک کمی هم دقیق تر باز اگه نگاه کنی جلوی اون چند درصد اشتباه گرفته میشه. اینا میگیم آقا قایاتی داره و شما از این قایات نمیتونی فرار بکنی و عرشه، اینا هم جزء ذات سینماست. نه، اینا جزء ذات انسانه. انسان شناسی رو اگر نگاه بکنی، انسان رو اگه درست بشناسی میبینی انسان به لحاظ ادراکی و به لحاظ تحریکی، یعنی هم قوای معرفتیش هم قوای عملی انسان، سطوحی داره. این سطوح با همدیگه ارتباط دارن. ما قوه شهوت داریم، خشونت و غضب داریم، این استعدادها در ما هست، این گرایشات در ما هست، واهمه داریم، عاقله هم داریم. دقت کنید، با شهوت و خشونت به عنوان دو استعداد و میل و دو نیروی واقعی در انسان مبارزه کردن غلطه، سرکوب نباید کرد. اصل اینا شر نیست، پلید نیست. کاری که باید بکنی اینه، آیا مدیریت شهوت و غضب مدیریت در اختیار عقل یا در اختیار عقل نیست؟ و الا قوه واهمه هم خدا در ما گذاشته، قوه خیال هم خدا در ما گذاشته. شما میدونید در عرصه معرفت شناسی و نفس شناسی، علم النفس حکما و عرفای اسلامی، بحث میشه از خیال منفصل و خیال متصل. اصلا عالم سه عالم است، تو همه، یکی عالم طبعه، عالم طبیعت همین ماده است، یکی عالم مثال است، عالم برزخه که یه نمونش بعضی خوابهایی است که میبینید. تو خواب چی میبینید؟ تو خواب ابعاد و اندازه و اینا هست ولی ماده نیست. یه عالم هم هست، عالم عقله، که اونجا دیگه حتی این تمثل و نیاز به مثال و تمثل هم نیست. عالمی داری، عالم شهود، علم حضوری داریم ما. علم حضوری چطور تقویت میشه، چطور تضعیف میشه؟ علم حضوری به خود، علم حضوری به خدا، حتی همون فطر الناس، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که حضرت امین میگن یعنی فطرهم علی التوحید، یعنی همه ذاتن موحدن، استعداد توحیدی، میل توحیدی در همه هست، در همه بشریت هست. بعد خرابش میکنن یا خودشون یا دیگران با کمک خودشون. بنابراین ذات انسان رو بشناس، تقصیر رو به گردن سیاست و اقتصاد و سینما و تکنولوژی و اینا ننداز. نگو آقا جبر تکنولوژی اینه، جبر سینما، جبر سیاست، جبر اقتصاد، جبر شهوت. طرف گفت آقا چرا زنا کردی؟ گفت خدا میخواست به من شهوت نده. این خیلی جواب جالبیه. خدا به تو شهوت داد، خب عقلم داد. چرا آدم میکشی، تجاوز میکنی؟ خب خدا در من غریزه خشونت رو گذاشت. بله گذاشت، اما جبر خشونت ما نداریم، جبر غریزه نیست. جبر تکنولوژی هم بی‌معناست. جبر ابزار تفکر اسلامی نیست. اما گرایش قالب، شیب ابزار، شیب من تعبیر میکنم به شیب، چرا این واقعیت داره، سخت و آسون میشه، هم به موانع بیرونی داره هم موانع درونی داره. فیلمساز با چه قایاتی فیلم میسازد؟ این حرف درسته. قایات فیلمسازه، قایات هنرمنده، قایات تکنسیان است در تکنولوژی که آثار رو برو محصول کارش مترتب میکنه. دل سپردن به لذت و تفنن البته حرام نیست، ولی با روح ولایت الهی نمیسازه. اما مگر قرار مخاطب سینما و هنر فقط احرار و اولیا باشن؟ مخاطب سینما و ابزار مثل عرصه بازار، مثل اقتصاد، مثل سیاست، ملت، توده مردم هم. با توده مردم شما نمیتونه بگی آقا با ولی الله ما فقط سر و کار داریم. نه خیر، اصلا انبیا آمدن با همین موجودات عادی مشکل داری مثل بنده و شما، آمدن سراغ ما، ماها را آدم کنن. فیلم ساز حتی وقتی داره فیلم مستند میسازه در واقع واقعیت رو بازتاب نمیده، داره بازآفرینی میکنه واقعیت رو. این بازتاب درون فیلم ساز است. اگر فیلم هنره به همین لحاظه، چون مظهری از روح سازنده فیلم هست، ولذا فیلم سازی فقط صنعت نیست، تکنیک و هنر هم هست. این حرف درسته، اما چه نتیجه میگیریم ازش؟ اگر خواستی نتیجه بگیری که بنابراین این کار فی نفسه متناقض است با فطرت توحیدی، چون در عالم سینما مخاطب رو میبری تو عالم وهم و عالم نفسانیتش، بنابراین سینما ذاتاً غیر دینیست، این نتیجه غلطیست. اینجا عرض کردیم که اصلا این تناقض این دوتا جمله با هم، یعنی از یک طرف بگیم که فیلمساز با هر هدفی بره قایت فیلم رو، قایت فیلم قایت فیلمساز است، از یک طرف بگیم که فیلم به طور ذاتی همه رو وارد عالم اوهام میکنه و این معنیشه که هدف فیلمساز تأثیری در نگاه قایب فیلم نداره، این دوتا با هم دیگه سازگار نیست. و اینجا هم هی بحث اوهام میشه، توجه کن اوهام دوتا معنا داره، وهم دوتا معنا داره. یکی که میگن آقا وارد اوهام و خرافات و اینا میگن، او یه معناش، بله این اتفاقا همه چیزیست که بخش معظمی از سینمای غرب داره ایجاد میکنه، مردم رو از عالم واقعیت بیرونیشون و از عالم حقیقت معنوی، هم از واقعیت هم از حقیقت خارج میکنه، میبره تو عالم اوهام. اصلا یکی از علتایی که میگن موسیقی گوش نکنین زیاد، موسیقی حرام نیست، موسیقی مساوی با غنا نیست، نوع خاصی از خواندن و اینا غناست، خب اما در این حال میگن آقا همون موسیقی حلال هم خیلی باش مشهور نشید که صبح تا شب هی گوش کنید. وقت توضیح دادن برای که وقتی کسی زیاد موسیقی گوش میکنه یا کسی که زیاد فیلم میبینه شغلش این کاراست، این اصلا از عالم واقع دور میشه، کور میشه، میره تو عالم اوهام، خیالات، آرزو همطوری. اینایی که یک سره تو گوششون موسیقی صبح تا شب گوش موسیقی گوش میکنن، بیش از اندازه رمانتیک میشی، شعور و قدرت درک واقعیت رو از دست میدی، حقیقت رو هم درست نمیفهمی، واقعیت هم درست نمیفهمی. ولذا غالبا این که دارم میگم دقت کنید، فیلسوفان اخلاق و فیلسوفان هنر همه جا در غرب و شرق رو گفتن به شکل‌های مختلف. معمولا کسانی که مستق خودشون غرق میشن در موسیقی یا اینجور مباحث، معمولا اراده هاشون از دست میدن، آدمای کم ضعیف الاراده ای، اراده شو از دست میده، نمیتونه در هیچ موردی به یقین برسه و طبق او یقین عمل کنه، معمولا شلن، شخصیت شل میشه، آبکی میشه. کسی که فقط بخواد به عالم فقط شاعرانه و موزیکال نگاه کنه فقط، اینا معمولا هم قدرت تشخیص عقلی رو از دست میدن، با همه چیز احساساتی برخورد میکنن، واقعیت رو نمیبینن، زود رنج میشن، زود از پا در میان و به عالم اوهام پناه میبرن، میره تو مواد مخدر و نمیدونم شراب و اینجور چیزا، برای که عقل و اراده ضعیف میشه. میخوام بگم حتی اون نوع حلالش اگر زیاده روی بشه اینجوری میکنه آدم، چون تعادل باید داشته باشه، هم احساسات هم عقل. ولی یک قوه واهمه داریم، قوه متخیله داریم، اینا اصلش که بد نیست، اصلا اینا رو خدا داده، اگه بدون اینا نمیتونی زندگی بکنی، اگه قرار بود همه چیز فقط محسوسات و معقولات باشه، بخش عظیم و اعظم زندگی فلج بود. مگه شما فقط با معقولات و محسوساتتون دارین زندگی میکنی؟ قوه خیال اگه نباشه، ها، اگر حتی واهمه نباشه در انسان، اصلا از بین میری، نه تمدن که نمیتونی، مثل زندگی عادیت هم نمیتونی انجام بدی، هم یه جا میشینی. ببینید اگر فقط بر اساس عقل و حس بخوای عمل بکنی، یه جا میشینی تکون نمیخوری، نه ازدواج میکنی، نه فعالیت میکنی، نه هیچ کاری، نه اینا لازمه، خدا اینا رو گذاشته. منتها مهم اینه که آیا نهایتا عقل است که بعد داره حکومت میکنه، یه عقلانیت توحیدی حاکم است بر قوای ما یا نیست، و سینما و هنر ما داره از قوه خیال و وهم و اینا داره چطور استفاده میکنه، نه اینکه هر جا وهم و خیاله بگید ها اینجا غیر دینیه. اصلا مگه میشه بدون وهم و خیال؟ مثلا شعر، خب حالا سینما زمان پیامبر نبود، شعر که بود که، حالا از شما سوال میکنم مبنای شعر چیه غیر از تخییل؟ ها اصلا شعر بدون خیال ممکنه اصلا معنی داره، حتی شما وزن کلمات ظاهرا شاعرانه باشه ولی توش خیال نباشه، اصلا اون شعر نیست، اون معره. خب حالا کسی بگه که پیامبر چرا گفتن که گفتن شاعران دوگونن؟ به یک شاعر گفتن تو با هر بیت شعری که میگی یک بیت یک خانه در بهشت برات بنا میشود. به یک شاعرایی هم گفتن که شما قرآن میفرماد، میگه این شاعرها بیشترشون همینطور هرهر مذهبن. فی کل وادن یهیمون، تو همه عرصه ها وارد میشن، هر چیزی هم میگن، فقط هم قشنگ باشه، جاذبه داشته باشه، مشهور بشه، براش کف بزنن، همون لحظه خوشش بیاد میره. فی کل وادن یهیمون، همینطور تناقض چرند، هر لحظه یک چیز، یه وقت مذهبیه، یه وقت سوپر مذهبیه، یه وقت ضد مذهبه، یه وقت انقلابیه، یه وقت ضد انقلابه، تو هیچیش معلوم نیست، چون اینجا عقل و اراده و ضوابط که حاکم نیست، اینجا همون فقط شعره. پیامبر با این که شعر دوست داشتن، میدونید شعر هرگز نگفتن، عمدن نگفتن، حتی جای نقد شده ایشون شعر میگفتن غالب شعر رو میشکستن بعد میگفتن، برای که یه وقتی کسی با خودش نگه نکنه این آقا که شاعره، اونایی هم بقیهش هم که میگه اونم همین شعره، نکنه اونا هم خودش ساخته، نکنه آیات قرآن بعضیش وزن داره، نکنه اونا هم از این قبیله. و پیامبر حتی چند مورد نقد شد، یه شعر رو نقل میکنن وزن شعر رو شکستن، جا به جا کردن که شعرخان جلسه شعرخانی نشه، چون فکر کسی فکر نکنه که چون شاعر دنبال الفاظه، به معنا کار نداره، کسی که فقط شاعره ها، اما کسی که شاعر حکیمه، شاعر عارفه و از شعر استفاده میکنه در این مسیر، از تکنیک شعر، از زیبایی الفاظ، او چرا او رو حرفش میشه حساب کرد؟ شاعرا مزبزبن، هنرمندا چون اصلا هسته هنر شعر، تفکر شاعرانه است، سینمای هم در واقع تفکر شاعرانه است، تابلو نقاشی هم همینه، مجسمه سازی، گرافیک، همه اینا در پسش بنیاد همه هنر شعره، ضابطه و معیار و اصولی ندارن، همون لحظه هر چی گفتن گفتن، معنا دنبال لفظ میره نه لفظ دنبال معنا. میبینه هر جا لفظ قشنگه، قالب قشنگه، میگه بعد ازش میپرسن چرا اینو گفتی آقا، میگه ما قشنگ بود دیگه. انبیا اینطور نیست، کلمه در خدمت حقیقته، نه حقیقت دنبال کلمات بدوه، محتوا دنبال تکنیک و فرم نمیدوه، تکنیک باید دنبال تابع محتوا، تکنیک باید در خدمت محتوا باشه نه به عکس. اگه کسی گفت آقا تکنیک از محتوا قابل تفکیک نیست، خب مشکل درست میکنه، ذاتاً قابل تفکیک نیست. بنابراین تکنیک سینما شیوه هایی است برای اینکه روح مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده، بله قرار بده، این اشکالی نداره، اما اینکه تحت تاثیر چی قرار بده. گفتن که فیلمساز برای غلبه یافتن بر روح تماشاگر متوسل به حیله هایی میشه که تو دانشکده های هنرپیشگی و کارگردانی و مونتاژ اونا یاد میدن، شعبده بازی های اپتیک تحت عنوان تکنیک سینما، تحت عنوان مبانی علمی تبلیغات آموزش میدن، این آموزشه برای که چجوری بتونی مخاطبت رو برش مسلط بشی. ببینید تو شعر هم همینطوره، یا اسم هیله اگه منظور تکنیک، هیله، تاکتیک، چاره، اگه منظور یعنی روشه، خب کدام شاعر شاعرتر است؟ شاعری که مخاطبشو بیشتر تحت تاثیر قرار بده و از زیبایی تکنیک و الفاظ استفاده کنه، اون مفهومی که داره به ذهن او منتقل کنه. این ای قضیه در طنز، این ای در کاریکاتوره، در سینماست، در گرافیکه، در مجسمه سازیه، در تئاتر، همش یه چیزه، اینا همه اینجا هست، این چیز بدی نیست. اون میدونیم کدام نوع تاثیرگذاری بده؟ تاثیرگذاری که شما عقل مخاطب رو از کار بندازید. گوش کنید، تأثیرگذاری هنری سینمایی شاعرانه اگر به شیوه ایست که شما عقل مخاطب رو از کار انداختی، فلجش کردی، فطرت توحیدیش رو زدی لتو پار کردی، قدرت تشخیص اخلاقی رو داره ازش میگیری، خب همه اینا رو داره ازش میگیری و او رو به مخاطبت رو به عنوان یک انسان جلوی پرده سینما ننشوندی، به عنوان یک جسم، یک شی اونجا نشوندیش، به عنوان یک حیوان در اون نشوندی، چون فقط داری غرایز حیوانیش رو تقویت میکنی. اون سینماگری که فقط از سکس و شهوت و خشونت و اینا تو فیلمش استفاده میکنه، یعنی جاذبه اصلی فیلمش اینه که چقدر آدم کشته میشه و چشم در میارن و گلو پاره میکنن و چقدر شهوترانی میکنن و یا چقدر مالی خولیا و ترس و توهم ایجاد میکنه. اینا هنر نیست که، اینا هنر غریزه مخاطبته. هنر تو کجاست؟ اینا هنر تو نیست که، اینا اون قرائز است که خداوند در مخاطب گذاشته. این مثل که شما خودت رها کنید در موج رودخانه با خودت ببرد. این هنر، این شناگری نیست که. شناگری اینه که تو وارد این رودخانه غضب و خشونت و شهوت و تمایلات طبیعی مخاطبت بشی اما مدیریت کنی، یعنی با این رودخانه سیل درست نکنی بدنی خراب کنی همه چی رو، با این رودخانه آبیاری کنی باغ وجود مخاطبت رو. چون رودخانه است، نیروهای واقعی و طبیعی است. شهوت و غضب هم نیروهای واقعی و طبیعی در انسان. رودخانه شهوت، رودخانه غضب جاری است، تازه از رودخانه بالاتره، از بالا داره میاد. مثل که شهوت و غضب مثل یه منبع آب و بالا دیگه، باز تو بیای پمپ هم بذاری که از اون بالا سریع‌تر بیاد، این دیگه هنری نیست که، خودش هست دیگه. یعنی به طور غریزی همه شهوت دارن، خشونت هم دارن، قوه تخیل هم دارن. اینا رو هی تحریک کردن و هی پمپاژ کردن و اینا مثل اینکه شما آب رو از بالا میخوای بیاری پایین، چهار تا موتور پمپ هم بذاری که نرس، از طریق هنر و رسانه هی تقویت کنی. این چه هنری آخه؟ این تضعیف عقلانیت در مخاطب، تضعیف عقل و اراده اوست و تو سوار موج شهوت و غضب شدی. آقا سینماگر و هنرمندی که داره از سکس و خشونت و اینا داره استفاده میکنه، این داره از رانت غریزه مخاطبش داره استفاده میکنه. هنر خودت کو، هنرت کو. لذا کار شماها خیلی سخته. یک کار درست تولید بکنی به اندازه هزار تا کار هالیووده، چون هالیوود و تفکر هالیوودی در مسیر رودخانه غضب، شهوت و خشونت بشر داره حرکت میکنه. خود چون سوار آب شده داره میاد. شما ولی میخوای چیکار کنی؟ شما میخوای مدیریت کنی. این خیلی سخته، توان زیادی هم میخواد. و الا بگم آقا اینا از ضعف انسان سوء استفاده کردن. خب بله، انسان ضعیف. اصلا خود قرآن میفرماد خلق انسان چی؟ خلق ضعیفا، خلق عجولا. اینا صفات خود قرآن میفرماد انسان عجول آفریده شده. بله انسان ذاتن یه نوع شتاب زدگی در انسان هست، زود میخواد همه کارا زود تموم شه. قرآن میفرماد انسان ضعیفه، یه نقاط ضعف بزرگی داره، با این نقاط ضعف آفریده شده، ولی با استعداد تکامل. بله انسان ضعیف آسیب پذیره. تو چرا مثل مگس میری سراغ این آسیب پذیری های بشر؟ سینما تو، هنر تو، علوم انسانی تو چرا اونجا بنا میکنی؟ خب بیا از اونا استفاده کن و بشر رو به سمت نقاط قوت حرکت بده. این فرق سینمای اسلامی با سینمای سکولار، فرق اساسیش همینه. در مدارس سینمایی آموزش میدن که مخاطبتون رو در حالت تعلیق روانی قرار بدید. تعلیق روانی باید روشن بشه به چه معنی است دقیقا. تعلیق روانی اگر به این معنی، یعنی به معنی تعطیل عقل است و تعطیل فطرت است و تعطیل قدرت تشخیص اخلاقی است، بله این غلطه. اما اگر شما هنرمندی باشی که مخاطبت رو انسان به علاوه عقلش، به علاوه فطرتش، ای رو مخاطب سینما قرار بدی نه منهای او، این اتفاقا عین تکامل و رشد، عین تعلیم تربیته. این اصلا عین تعلیم و تربیته، ابزارش سینماست. سینما میتونه ابزار امر به معروف نهی از منکر، دفاع از ارزش‌ها باشه، میتونه ابزار امر به منکر و نهی از معروف باشه، هر دوش هست، میتونه ابزار ای باشه که بگه اصلا ما معروف و منکری نداریم، چه معروف چه منکر، هر چی که منافع داره کافیست. بنابراین هیجان کاذب بله تفاوت داره با هیجان صادق. فریب دادن مخاطب غیر از آگاه کردن مخاطبه. درسته یه سینما مخاطب رو فریب میده، اقوا میکنه، یه مخاطب، یک سینما و هنر مخاطب رو آگاه میکنه. اینا رو به نظر میسه باید با هم تفاوت داشته باشه. مسئله بعدی مسئله لذته. سوال، آیا در عالم هنر و سینما هدف گرفتن، یعنی نوع نسبتی که با لذت مخاطب برقرار میکنیم چه نسبتی باید باشه؟ اینجا هم بعضی فکر کردن اگر هنر و سینمایی روز لذت سرمایه گذاری بکنه، این نفسانی و غیر دینی است و ذاتاً سکولار. فکر کردن معنویت یه مقوله ضد لذته. اینجا هم باید برگردید به مقوله نفس شناسی، انسان شناسی اسلامی، که واقعا تفاوت داره با انسانشناسی مسیحی و بودایی و تفاوت داره با انسانشناسی تفکر سرمایه‌داری. ما در تفکر سرمایه‌داری مبنا اصالت لذته، که حالا عبارت چه آوردن براتون میخونم، مبنا اصالت لذت. اصلا لیبرالیزم و فیلسوفان کلاسیک و نوع لیبرال همه این مبنا رو برش توافق دارن، میگن انسان حیوان لذت پرست است، حیوان سود طلب است. خب این یک انسان شناسی است، میگه هیچ حرفی رو در انسان، حتی وقتی داره از معنویت و اخلاق و دین و اینا میگه، فکر نکنید که اینا توجه به لذت، همه اینا تحت شعاع لذت پرستی است. خب یک تعریفه اصالت لذت. یک تفکرم تفکر معنوی گرایی از نوع بودیزم و از نوع کاتولیسیزم، البته رو کاغذ نه در عمل، چون کاتولیک کلیسا در به زبان گفت و میگه زهد و اخلاق و دین از دنیا جداست به اون معنای دیگه، اما در عمل دنیوی ترین و مادی ترین موجودات رو تحویل داد. اصلا بعضی ها میگن این که امروز غرب به لحاظ فحشا و فساد اخلاقی و جنسی و اینا سرآمد همه ملت‌های جهانه و معلم بقیه بشریت شده، که چیزایی که در شرق و غرب عالم حتی در خود غرب تا 100 150 سال پیش حیا درش معنا داشت، حجاب معنا داشت. شما فیلمای که الان می‌سازن ولی زمان موضوع فیلم مال قرن مثلا 19 میلادیه که می‌بینید، می‌بینید خانم‌هاشون همه حجاب دارن، پوشش دارن، یعنی کاملا سر گردن تا پایین پا لباس گشاد و بزرگ، یعنی کاملا حجابه. خانم هم یا روسری سرشه یا کلاهی سرشه، حالا دیگه حد اکثر بعد حجابه دیگه و الا پوشیده است واقعا. اما فیلم هایی که موضوعش از قرن وارد قرن 20 میشه، به خصوص از جنگ بین الملل دوم به بعد که اخلاق در غرب به سرعت فرو پاشید، یه مرتبه برهنگی انسان و برهنگی زن که پنهانش میکردن شد ارزش. شما اصلا در خود رمان‌های غربی ببینید اروپایی، زن برهنه مراد زن اهل فحشا بود، یعنی به فواحش میگفتن برهنه، فواحش برهنه میامدن، نیمه برهنه، زن بدکاره بود. زنان اکثر زنان در اروپا و غرب پوشیده بودن، اما الان تو فرهنگ جدید، تو سینمای جدید، موضوعی که برمیگرده به شرایط جدید، هرچی جلوتر میایی بیشتر سکسولوژی، اصلا سکس شده یه ارزش، یعنی هرچی برهنه تر، هرچی جذابیت های جنسی بیشتر، این فیلم هنرمندانه تره، موفق تره، فروشش بیشتره. خب یک نگاه به لذت، یک نگاه هم نگاه کلیسا. بعضی ها گفتن اصلا اون نگاه غلط کاتولیک به مفهوم لذت بود که میگفت حتی ازدواج، ازدواج با زن ازدواج با شیطان است. این تفکر کلیسا بود، میگفتن اینو اصلا ازدواج اصلا امر شیطانی است و میخوای خدایی باشید مجرد باش، ولی در عمل مجرد بودن کشیشا رو دارید میبینید دیگه چجوری مجردن. کلیسای دنیا پاپ را میفته، ای خسارت داره میده دیگه، اینا از هیچ کس نگذشتن، حتی از بچه‌هایی که توی کلیسا میان پیانو میزنن سرود میخونن از اونها هم نگذشتن. این نتیجه اون نوع تفکر زهد ریاکارانه است. تویمبی میگه که اصلا علت این که امروز غرب داره میشه مرکز تولید و نشر فحشای اخلاقی و جنسی در دنیا، نوع آموزه های کلیسا و مسیحی بود در باب مسئله لذت و شهوت. چون اصلا به ما گفتن لذت، هر نوع لذت گناه است، یعنی یا زندگی کن یا مذهبی باش. دومی که خودشونم هر کار خواستن پشت پرده میکردن، به ما میگفتن فقط. اینا باعث شد که در غرب گفتن آقا حالا که قراره بین لذت و مذهب و معنویت انتخاب بکنیم، میریم طرف لذت. خب این تفکر سرمایه‌داری نگاه به لذت که امروز بر سینمای غرب حاکمه، از خشونت هم چون لذت میبره، ما چون لذت میبریم از خشونت این کارا رو ببینیم، اونایی که تربیت شدن روح الهی دارن از خشونت لذت نمیبرن اصلا، یعنی واقعا صحنه های خشونت میبینن روشون رو برمیگردن، ولی ما لذت میبریم. یعنی هر چی فیلم اکشن تر، هر چی بیشتر چشم در میاری، این فیلم جالب تره، میگیم دوباره بذار یه بار دیگه هم ببینیم. این خب مشکل ما این دیگه، این شهوت هم همینطور. رو کاغذ کاتولیک و بودیزم هم میگفت آقا لذت ضد رشد. اگر این دو تا مبنا رو گرفتید، شما در عرصه هنر، تئوری هنر و سینما به نتایجی میرسید که غلطه. در تفکر اسلامی لذت پلید نیست، حتی لذت جنسی. هیچ لذتی پلید نیست، لذت نعمت الهیست، منتها حدود داره. آیین لذت بردن رو باید دانست، میشه لذت حیوانی برد یا لذت به سبک انسان. ضد لذت نیست، لذت رو تقسیم میکنه به مشروع و نامشروع، اخلاقی و غیر اخلاقی، انسانی و غیر انسانی، عادلانه و ظالمانه. کسی ضد لذت نیست. لذت طبقه بندی میشه، تو سینما هم همینطوره. آقا بعضی لذت ها مال حریم خصوصیه، شما نباید بکشینو به حریم عمومی. یک کارگردانی از همین کارگردانای مشهور و یک هنرپیشه هم اخیراً دیدم گفت همین حرف رو، گفت سینما در تفکر اسلامی نمیشه، برای که سینما واقع بین نیست، رئالیست نیست. بعد گفته بودن یعنی چی؟ گفته بود که تو رخت خواب نمیشه نشون داد. این اصلا کل هنر از نظر ایشون هم تو رخت خوابه، جای دیگه بلد نیستن هنر نشون بدن اینا. خب تو مشکل تو هنرمند نیستی شما. این فکر میکنه هر جا که پایین تنه و مسائل غریزی و اینا رو نتونی شفاف نشون بدی بدون رعایت حریم خصوصی و عمومی و اینا، اونجا ایدئولوژی دگم کلیشه است اینا. گفته بود این آقا که یه آقای کارگردانی رو گفت، همین تازگی هم دیدم یه خانم هنرپیشه مشهور دیدم نوشته همین رو، گفت که گفته که زن و شوهر مگه جلو هم دیگه حجاب دارن؟ ما زن و شوهرها رو تو فیلم‌ها اینا رو با هم با حجاب نشون میدیم، مگه تو رخت خواب که میرن با مانتو روسری میرن؟ اینه دیگه کل برداشت ایناست از هنر و سینما. بابا جون بزرگترین شاهکارهای سینما در غرب اتفاقا فیلم‌های بدون سکس هن. بزرگترین فیلم‌های تاریخی غرب که الان ببینید مونده، یعنی توی دانشکده‌های سینما این فیلم‌ها رو نشون میدم ببینید چه جوریه. اصلا اینا تو مایه سکس و اینا نه، حالا ممکنه در حاشیه‌اش به خاطر فرهنگ اونها یک چیزی داره، ولی اصلا مبناش این چیزا نیست، مبناش اینا نیست. تو فیلم اصلا وجه غالب فیلم وجه شهوترانی و اینا نیست. یعنی 50 تا تعالیم انسانی، اتفاقا تعالیم دینی، انبیایی، تعالیم اخلاقی است، مفاهیم فلسفی است. رمانش هم همینطوره. این رمان‌های هوگو رو، رمان‌های داستایوفسکی رو، رمان‌هایی که اون زمان در قرن 18 19 نوشتن با رمان‌های یا شبه رمان‌هایی که تو قرن 20 نوشتن برید مقایسه بکنید، فرق اینا با هم معلوم بشه. همینطوری کلی بگیم آقا رمان متعلق به نمی‌دونم سابجکتیویته ماتریالیستی غرب و فلان، اینجوری نیست که. رمان داریم تا رمان. یا ای که بگن آقا اصلا رمان در فرهنگ اسلامی نیست چون رمان دروغه. بابا جون اگر اول یه حرف گفتی من دارم خبر از واقعیت میدم بعد یک چیز ساختگی رو گفتی، اون میشه دروغ. کی مگر اگه گفتی این فیلم مستند است بعد یک فیلم علیک خودت ساختی، اون میشه دروغ. اما اگر اول فیلم شما نگفتی مستند، گفتی آقا فیلم دارم میسازم، رمان دارم مینویسم، این کجاش دروغه؟ اصلا این نگاه سطحی به مفهوم راست و دروغه. با این حساب با این تفکر شوخی هم شما نباید بکنید، طنزم معنی نداره. خب اگه اینجور چرا خود پیامبر امیرالمومنین اهل بیت چرا شوخی میکنن؟ چرا طنز گفتن؟ چرا طنز شنیدن؟ اصلا یک چیز خوش که همش این مفاهیم ذاتی عرضی با هم اشتباه میشه. حکمای مسلمان مفهوم لذت رو ببینید، برای که ببینید اینا چقدر جای کار داره. آیات روایت در این باب خیلی زیاده، اینا باید دستبندی بشه، باید رو اینا کار اجتهادی و فکری بشه و این کارا متاسفانه به قدر کافی اصلا انجام نشده. تفکر مادی غرب میگه هر هنر هر نوع لذتی بیاورد بیاورد، هنر ذاتاً مقدس است. دیدین یک تیپولوژی برای هنرمندا درست کردن، مثل که اینا جزو پیغمبران و اولیا هن، معمولا خداشون هی هندونه زیر بغل هم دیگه میذارن. مثلا میشن پای تو صحبت عمومی، بله ما هنرمندان نمیدونم چنین گفتیم، چنین گفت هنرمند. خب گفت که گفت، حرف مفت زد. هنرمند کیه؟ ما هنرمند باسواد داریم، هنرمند بیسواد داریم، هنرمند بیدین داریم، هنرمند متدین داریم، هنرمند فاسد داریم، هنرمند صالح داریم. هنرمند کیه؟ ما شاعران و نویسندگان خیال کردن مسائل صنفیه، همینجوری درهمه. او گله حیوانات که اینجوری درهم میرن، همه با هم یه چیزن. انسان ها با هم فرق دارن، دونه دونه با هم فرق دارن. ما صنف روحانیت نداریم، صنف روشن فکران. یعنی چی صنف؟ ما روحانیون اینجوری، ما روحانیون بعضیمون باسوادیم بعضیمون بیسواد، بعضیامون تقوا داریم بیشتر بعضیا کمتر. ما روحانیون چیه؟ ما دانشگاهیان اینجوری می هر چیزای قمپوزای دانش دانشگاهیان ما نداریم. مثلا دانشگاهیان کیان؟ مثل که انگار یک تیپیان، همه اینا مثلا اینا دانشگاهیانن، مثلا حد تام و رسم تام دارن و جنسش و فصلش و اینا همه اینا هم و یک کارخونه دانشگاهیان سازی داره توش. توشون منگول هست، آدم فهمیده هم هست، پرم از اتفاقا منگول، هم آدم فهمیده هم آدم نفهم، هر دوشم دانشگاهیانن. ما هنرمندان، ما هنرپیشگان، ما نقاشان، ما اینجوری تقسیم نمی کنیم. ما آخونده ها، ما مسئولین. هر کی اینجوری حرف میزنه سریع گوشتو بگیر و جلسه رو ترک کن. مایی وجود نداره. یکی آدم ها رو نگاه کن چی میگی شما؟ یک چیزی درست کردن هویت سری. قبرستان هنرمندان، این ما نفهمیم یعنی چی؟ اصلا هنرمند تعریفش چیه؟ بعد تو قبرستون میخوان چیکار بکنم اینجا؟ قبرستان ویژه هنرمندان، قبرستان ویژه مثلا فردا آهنگران، قبرستان ویژه کشاورزان، قبرستان ویژه. اصلا اینجوری نیست. اولا تو قبرستون که میری، تو قبر که میری دیگه هیچ کسی یادت نیست، خودت هم یادت نیست از هنرهای قبلیت، یه عالم دیگه ایه. میگفت آقای جوادی آملی، میگفت این میگن که دم مرگ میان ازت میپرسن خدات کیه، تو قبر شب اول قبر اینها اولی که از این عالم میری خدات کیه، پیغمبرت کیه، اینا میگه که خیلی سوال ساده ایه، یک سوال سختی میگم. ما که با نمره قطعی دیگه تضمین شده گارانتی رفتیم. گفت آقا تو موقع اینایی که میگی محفوظات ذهنی و لفظی و لفاظیته، اون سوالی که میکنن از زبانت نیست که، از روحت دارن سوال میکنن، از حقیقت تو سوال میکنن. در اون لحظه مرگ هیچ چی به زبانت نمیاد، به یادت نمیاد، هیچ چی یادت نمیاد. بذار فشار مرگ شروع شه، بذار بکشنت بیرون از این بدن، از این عالم بری به عالم دیگه. تو دو لحظه هیچ چی، حتی اصلا نمیدونی خودت چی هستی و کی هستی. چه برسه که ازت سوال کنن خدات کیه، پیغمبرت کیه، رهبرت کیه، خط فکری رهبر معنویت کی بوده، کدوم مسیر رو رفتی. حالا قبرستان نمیدونم روحانیون، قبرستان دانشگاهیان، برای همین بازی های دنیا ایناست، ادایی که اینا ادایی که منزلت و پرستیج و علیکی برای خودمون درست میکنیم. هر هنری لذت بیاورد مقدس است. ما هنرمندان اینجوری داریم. شما هنرمندان بینتون آدم فاسقه، بینتون آدم عادله. هنرمند احمق داریم، هنرمند حکیم داریم. ما هنرمندان نداریم، شما هنرمندانی در کار نیست. قداست تراشی برای هنرمند. از اون طرف مخالفین این جریان میگن هر هنر چون لذت می آورد کلا نامقدس است. هیچ کدوم از این دو تا دیدگاه ها رو ما قبول نداریم. لذت پلید نیست. تقدیس هنر و هنرمند هم به طور مطلق نمیکن، تکذیب هم نمی کنی. یه عبارتی داره، من از دو تا از حکمای مسلمان نقل کنم در لذت شناسی. اینو خواهش میکنم دقت کنید. یک تعبیر از جناب بوعلی در شفا، یک تعبیر هم از جناب ملا صدر است. این که مفهوم لذت و احساسات که در روانشناسی بحث میشه، در معرفت شناسی بحث میشه، و اصلا لذت قبل از اینکه یک مفهوم صرفا حسی و تجربی باشد، یک مفهوم شهودی عقلانی است. این جسم ابزار لذته. اونی که حقیقتاً لذت میبره یا نمیبره جسم نیست، روحه. و الا شما وقتی که میمیرین بدنتون از حیات فاصله میگیره، دیگه این گوشت و پوست و اعصاب شما دیگه نه اینا نه لذت میبرن نه درد. چشم ابزار لذت بصری است، نه ای که چشم واقعاً داره میبینه. اصلا این چشم این چربیا که نمیبینه، که روح داره از پس چشم میبینه. این گوشت و قدروف که نمیشنوه، حقیقت من و شماست که داره از طریقی ابزار میشنوه. اینا رو باید بهش توجه کرد. اگه اینا رو توجه کردی، لذت یک معنای دیگه پیدا میکنه. حالا جناب بوعلی میگه که دهریون و مادیون مصداق الذین اخلدوا الی الارض، همه چی رو فقط مادی و زمینی تفسیر میکنن. چسبیدن به زمین برای همیشه، اخلاد، اخلاد یعنی همیشه مادی بودن، الی الارض. و اینا فقط لذت رو فقط لذت حسی میدونن. وقتی هم متدین میشن باز به خاطر لذتای حسی بهشته، فقط همون تو ذهنشه. البته عیبی نداره لذتای بهشتی هم. میگه ولی اینا دنبال لذایز حسی هن، حتی به آخرت هم که فکر میکنن فقط به اونه، هور و قصور و اینا. که البته اونا ما به همیشه هم راضییم، گفت خدا قسمت کنه، اونا ما همیشه هم قبول داریم، از سرمون هم زیاده. ولی بوعلی میگه بعضیا تمام حواسشون تو این مباحثه، لذت رو فقط حسی میبینن حتی در آخرت. بعدشون میگه اگر اینطور باشه ما باید به خر حسادت کنیم. بو علی میگه که اگر زندگی در شفا میگه اگر زندگی لذت خور و خواب و شهوت باشد همه ما باید به خر حسادت کنیم، چون کاملا معلومه که از همه ما بیشتر لذت میبره، هم تو خوردنش، تو جفتک انداختنش، تو همه کارش. میگه باید به خر حسادت کنیم. خب سینما و هنری که لذت رو اینطور تعریف میکنه سینمای خرکی عذاب در میاد. تئاتر خرکی، کاریکاتور خرکی، طنز خرکی، اگر بر اساس تعریف لذت بر اساس بعد مادی لذت، همین تعبیری که بو علی داره، ایشون میگه که اصلا لذت حسی واقعی نیست و اگر هست فوق العاده ضعیفه. و لذا ببینید یک مثال میزنم، میگه چطوره که شما در شرایط مختلف یک غذا رو میخوری، یه گاهی خیلی خوشت میاد گاهی بدت میاد، یا خیلی لذت نمیبری. گاهی از یک تفریح، مثلا میگی بریم شمال، تو یک سفر میری شمال یا عالم خاطره ازش داری که یادش هم میفتی خوشخوشانت میشه، یه وقتی هم میری امکانات مادی هم بیشتر اینا، هیچ لذت نمیبری. خب این معلوم میشه که این لذت مال اون اشیاء فقط نیست، لذت در درون تو داره اتفاق میفته، متعاد نوع رابطه ای که با بیرون برقرار میکنه. بو علی میگه اصلا باید بفهمن اینا که تو عرصه عالم مثال و خیال و مثل هنرمند وارد میشن، باید بفهمن لذت حقیقی لذت عقلی معنوی و اخروی است، لذت روحانی است، بدون اینکه لذت جسمانی رو انکار کن. اصالت را به لذت جسمانی نباید داد، چون لذت حسی ضعیف و بلکه غیر واقعی است. و علی میگه برهان میاره که اصلا لذت حسی وجود نداره در واقع، یه چیزی دیگه است. لذت چیست؟ بحث میکنه آیا چشیدنی است یا تعریف کردنی است. بعد اینجوری تعریف میکنن که لذت یعنی درک وصول به آن چیزی که نزد شما کمال و خیر حساب میشه. وقتی شما احساس میکنی، درک میکنی که نائل شدی و رسیدی به اون چیزی که از نظر شما خیره، اونجا شما لذت میبری. وقت این پس لذت برگشت به چی؟ به تعریف خیر و کمال. دیدی بچه های کوچیک وقتی خود ما کوچیک بودیم از چه چی چیزایی لذت می‌بردیم؟ مثلا یک ماشین کوچیک توی شیارای حاشیه قالی، ما یادمه کوچیکی بودیم اینا اونجا به حساب اون جاده بود، یکیش اتوبان بود، سبقت می‌گرفتیم، ماجراها داشتیم و لذت هم می‌برد. اصلا همش دروغ، توهم، بازی، برای که اونا رو در اون لحظه خیر می‌دونستیم، کمال می‌دونستیم. قرآن می‌فرماد انما الدنیا لعب و لهو، می‌فرماد شما فقط تو کودکی بازی نمی‌کنید، الان هم دارید بازی می‌کنید. کل زندگی در دنیا همش بازیه. انما الدنیا لعب و لهو، کل زندگی دنیاتون بازیه، دارین نقش بازی می‌کنید. مواظب باش هر کسی هر جا هست چجوری داره اون نقشش رو بازی می‌کنه، خوب یا بد، همش بازی. قرآن میگه همش تکاسل و تفاخره. مثلا تصور میکنی اگه من فلان جا مشهور بشم یا نمیدونم رئیس بشم یا حقوقم ده برابر بشه، مثلا یک کارگردان، یک هنرپیشه، یک فوتبالیست چی بشم، دیگه اوضاع درسته. الان اینو میگی، بعد که به اونجا نمیرسی میبینی عذاب وجدان و مشکلات و تذبذب و تشویشی که اون موقع داری از الانت بیشتره. حضرت عباسی، تا حالا شما شده خودتون تو تجربه زندگیتون یه چیزی رو آرزو کردید، بعد از 10 سال 15 سال بهش رسیدین، بعد که رسیدین احساس آرامش کردین؟ اصلا هم چیزی نیست، فوری 100 قدم جلوتر باز یک توهم دیگه، در حالی که قرار بود وقتی من به اینجا برسم دیگه آرامش داشته باشم، در حالی که اصلا آرامش نیست، ناآرامی من بیشتر میشه. اینا همه توضیح فلسفی و اخلاقی داره، اینا مربوط میشه به نوع انسان شناسی. ببینید این نتیجه که از اینجا میگیریم، شما کمال و خیر را چگونه تعریف میکنید به عنوان هنرمند مسلمان؟ خب هر چی تعریف بکنید لذت رو بر او اساس مهندسی و مدیریت میکنید، چون لذت شد چی؟ لذت شد ادراک وصول به آنچه نزد مدرک، یعنی نزد شما خیر و کمال است. و یک تفاوتی است بین لذت در حیوان با لذت در انسان، شباهت هم هست ولی یک تفاوت هم هست که او مربوط میشه به این مقوله ادراک. گفتش لذت یعنی ادراک آنچه نزد او خیر است. حیوانات هم لذت میبرن. ما انسان ها هم بعضی از لذایذمون که صرفا حیوانیه، یعنی بدون ادراک صورت میگیره، بهش میگن لذت حیوانی و غریزی. اون نوع لذت های ما هم مثل لذت حیوانات ادراک لزوما ممکنه توش به این معنا نبره. ببین حیوان لذت میبره، یک نوع درک هم داره، اما به اون درک حیوان نمیگن علم، نمیگن علم، نمیگن فلان حیوان عالم تر است از اون حیوان دیگه. یک تفاوتی است بین علم که درک خاص انسانی است با ادراک که یک سطحی غریزی از شعور و عقل و عقلانیت درش راه نداره. یه تعبیرم از ملا صدرا براتون بخونم. ایشون میگه که لذت رو تعریف میکنه به این شکل که هی عین الادراک به وجود الکمال. یه کرسیایی باید داشته باشین بحثای فلسفی کلامی و اخلاقی اسلامی نسبتش با هنر و سینما و قوه خیال و لذت و اینا باید بحث بشه. نمیدونم تو دانشگاه های شما این بحثا میشه؟ نه؟ و چیکار میکنین؟ فقط تکنیک یاد میگیرین ها؟ ببینید این تعریف از لذت که لذت عین الادراک به وجود الکمال، درک اینه که یک کمال الان محقق شد. منتها اشتباه آدم ها میدونی در چیه؟ برای که اکثر ماها کمال رو مثلا در شهرت میدونیم، در نمیدونم ثروت، در قدرت، اینا رو اشتباه میکنیم در مصادیق کمال. انبیا آمدن گفتن شما همه به طور فطری کمال طلبین و لذت طلبین، این طبیعیه، غریزیه، به این معنا همه خودخواهین. اما او خود رو درست تعریف کنید. او خود این بدن و جسم و غریزه فقط نیست، اینا ابزاره. خود حقیقی شما این بدنتون نیست. و بعد گفتن بنابراین کمال رو درست تعریف کنیم. امام یه وقتی همون زمان جنگ یادم میاد این تعبیر رو گفت، گفت انسان‌ها فطرتاً همه دنبال کمالن. همین صدام هم کمال طلب است. خیلی جمله جالبه بود. عرفان مجاهد عارف اینجوریه. مجاهد عارف گفت همین صدام هم دنبال کماله. همین کارتر هم رئیس جمهور آمریکا، همین هم دنبال کماله. امام گفت، گفت منتها اینا کمال رو درست نفهمیدن چیه. او فکر میکنه کمالش دریه که بر دنیا مسلط بشه، او هم فکر میکنه کمالش دریه که بر عراق مسلط بشه و بعد بر یک کشور دیگه هم دور بر. اینا کمال انسان نیست، اینا توهمه. شیطان اینا رو کمال نشون میده به شما. شیطان اصلا کارش چیه؟ لا اغوینهم ولا ازین، یعنی تزیین میکنم، اقوا میکنم. شیطان کار دیگه نمیکنه. شیطان تصرف مادی که نمیتونه بکنه در ما. شیطان تصرف میکنه در معرفت شناسی ما، در قوه واهمه و درک ما. شیطان خودش میگه، میگه من تزیین میکنم، من کاری نکردم، تزیین میکنم، خوب و بد نشون میدم، بد و خوب. ایشون میگه که شهوت کمال داره، غضب کمال داره، عقل کمال داره. کمال و خیر برای قوه شهوت و غضب، یا کمال و خیر قوه عقل. بعد ایشون میگه که لذت عقلی مایه امتیاز انسان از حیوانه. لذت شهوی و غضبی در حیوانات هم هست، اما لذت عقلی در حیوان نیست. بهجت و سعادت حقیقی، بهجت و سعادت عقلی شهودی است، این مخصوص انسانه. منتها اکثر انسانها به این بهجت و به این لذت نمیرسن. یعنی میگه اکثر حیوانا در حد همون لذت خروگاو بهره میبرن و در با همونا هم محشور میشن. کمن انسانهایی که به لذت و بهجت عقلی و معنوی برسن. هنر مسلمان و هنرمند مسلمان، گوش کنین یک نتیجه خیلی نقد، هنرمند و هنر مسلمان، هنر و هنرمندی است که مخاطبش رو از سطح لذت‌های به تعبیر بوعلی خرکی عبور بده و ارتقاء بده و وارد عرصه لذت عقلی و معنوی کنه و اونا رو بتونه سیرورت توحیدی براشون ایجاد بکنه. ایشون میگه که غضب دو جور میشه، یا غضب تابع عقله، یا غضب تابع نفس. غضب عقلی و غضب نفسی نفسانی داریم. حب غلبه و این که غضب لله باشد یا لنفس. و الا در سینمای دینی هم غضب هست، خشونت هست، منتها چه نوع خشونتی، در چه حد، با چه هدف. در سینمای دینی هم عشق هست، جوکم هست، لطیفه و خنده هم هست، شادی هم هست، خانواده هم هست، منتها همه اینا دو جور میشه باشه. نه ای که بگه آقا سینمای دینی سینماییست که از اول تا آخرش تو مسجد و کلیسا باشه، این میشه دینی. ایشون میگه غضب برای شریک کردن دشمن است در عصبانیت و غم خود، برای که اونم بکشونی تو منجلاب گرفتاری و ناراحت و اضطراب خودت و لذت میبری از اینکه عقدتو خالی کردی رو مخاطب. سینماگر معیوب سینماگریه که استرس های خودش رو از طریق هنر تو جامعه داره گسترش میده. خودش مشکل جنسی داره، خودش مشکل خانوادگی داره، میخواد تأمین بده به بقیه، به جامعه، که بگه فقط من نیستم، همه هستی. مشکل روانی داره، مشکل مادی داره، شهرت طلبه. تکنیک سینما رو در خدمت ارضاء شهرت طلبی و جاه طلبی یا شهوترانی یا روح خشونت و سبوعیت و درندگی قرار میده. یه روایت دیدم از امام سلام الله علیه، امام صادق سلام الله یا سید الشهدا الان یادم نیست، فرمودن که یکی از راهایی که آدما رو بشناسی اینه ببینی چجوری نامه می‌نویسن. خیلی روایت جالب بود. ببین چجوری نامه می‌نویسن. از رو نامه فرد یک نامه برات می‌نویسه، فرمودن از رو نامش و از رو خطش میشه شناخت روحشون. چجوری نوشته جمله ها و کلمات رو، از چه کلماتی استفاده می‌کنه. میشه از درونش می‌ریزه بیرون. الان هم میدونین از رو حتی خط ما، طرز راه رفتن ما، میفهمن بعضیا که چجوری. مثلا کسایی که راه میرن میگن سینه رو جلو میده میره، یا او که اینجوری راه میره که دستش تکون میده. اینا هر کدوم معنا داره. بحث هر شود زبان بدن مطرح است، بادی لنگویج، زبان بدن. اصلا طرز کارا میشینه اینجوری میشینه گوش میکنه با کسی که اینجوریه، با کسی که اینجوریه. اینا همه در اون لحظه یه حالاتی داره. تو سیاست هم ازش استفاده میکنن. مثلا به رئیس جمهورای اینا یاد میدن جلوی تلویزیون، رئیس جمهور آمریکا و اینا، استاد دارن میدونن اینا گریمشون میکنن، متن رو حفظ باید بکنن، حتی اداهاشون هم باید تمرین میکنن که اینقدر که کی چی رو، اینجوری نیست که همون لحظه چیزی به ذهنش بیاد، اینا همه از قبل باید مثل ماشین کوکی بیاد. مثلا گاهی جمله‌ای که میگن معنیش هم نمیفهمن. از این بوش پرسیده بودن شما در روز چقدر مطالعه میکنی، گفت من اصلا هیچ وقت هیچ مطالعه نمیکنم، با افتخارم گفت. ولی متنایی که سخنانه میکرد سخنانه یه آدم اینجوری نبود، حفظ کرده بود. یکی از مشاوراش چند وقت پیشا نوشته بود که متنایی خونده بوش که اصلا معنیش نمیفهمید، حفظ میکرد و اینجوری هم میکرد. یعنی من دارم صحبت میکنم. خب وقتی از روی رفتار اینا بهش یاد میدم، میگه اگه اینجوری دست به سمت چپ واسه یا سمت راست، اینجا که باید میسی اینجوری دست بده یه جوره، ولی اگه اون وروشتی اینجوری دست میدی یه معنی دیگه داره. میگن دستشو اینجوری میگیره یا اینجوری، اینا همه معنا داره که تو عالم سینما و هنر هم اینا همه معنا داره. خب حکما میگن در روایات در قرآن میفهمد از طرز کلماتی که استفاده میکنن افراد، نوع نگاهاشون. مثلا روبوسی که با هم میکنن، دیدین بعضیا میخوان معانقه بکنن اینجوری سیخکی وای میستن شما بیای جلو، مثلا دست میذارن اینجوری وای، حتی یکم هم عقب میاد که طرفش بیاد روی خمش اینجوری، که یعنی تو با من خلاصه ما حواست باش. یک کسی هم وقتی دست میده، همونجوری وقتی داره دست میده و مسافر میکنه خم میشه اینجوری. خب اینا دو تا روحه، دو تا روحه، اینا دو تا روحی است. در روایات ما روی قضیه خیلی تاکید شده که آدم ها، این روایت میفرماد المرء مخبوع تحت لسانه، آدم ها زیر زبانشون قایم شده، میشه گفت زیر قلمش هم قایم شده، زیر فیلمش هم قایم شده. شما نویسنده و کارگردان و از روی فیلمی که میسازه میتونه بشناسی شخصیتش. پنج تا فیلم بساز ببین تو چه مایه هایه، ته فیلم چیه، تهش نیهیلیزم و پوچگراییه، تهش دعوت به نسبیگراییه، دعوت به فحشاست، تهش اینه که آقا عدل و ظلم دروغه، یا تهش دعوت به عدالت و اخلاق و انسانیت متا هنرمندانه. خب بخش فرمودن وقت اون شد، من دیگه اون بحثای دیگه هم مون، این فقط لذتش گفتم. اون بخشای دیگه هر شبت که راجع به معنویت، مفهوم معنویت میخواستم صحبت کنم، راجع به مفهوم زیبایی و جمال، راجع به مفهوم تعهد در سینما و راجع به مفاهیم به حساب بعضی از مصادیق فقهی و حقوقی و اخلاقی در سینما، که دیگه این همه مون برای انشالله روز قیامت. این جمله رو بذارید فقط من تمام بکنم، این تکه ناقص نمانه. تعبیر ملا صدرا اینه، کمال الجوهر العاقل، میگه موجود عاقل کمالش در چیست، تفاوتش با موجودات غیر عاقل، غیر عقلانی است. ان تتمثل فيه جليه الحق الاول، این که حق اول و صفات الهی در او تجلی کند. منتها به قدر ما يمكنه، هر کسی به اندازه ظرفیت و امکانش، عینا لمن ببهائه الذي يخصه، هر کسی حالا این رو شما ترجمه کنید تو عالم سینما و هنر. این به لحاظ شخصی داره میگه، راجع به روانشناسی و تعلیم تربیت افراد داره میگه. خب میگه که کمال حقیقی کمال عقلانی معنوی است. کمال موجود عقلانی غیر از کمال موجود نفسانی است. کمال موجود عقلانی اینه که معنویت و حقیقت، حسن مطلق و جمال مطلق به اندازه سعه وجودی هر کس در آن کس محقق شود. درست شد؟ یعنی خداوند حق مطلق، جمال مطلق، خیر مطلق و کمال مطلق، ولی ما ظرفیت همون با هم فرق میکنه. هر هنرمند به اندازه ظرفیت وجودیش از کمال و جمال و زیبایی و خیر بهرمند میشه. چقدر کاسه ای که دستت بارون داره میاد، تو دستت کاسه هست یا نیست و اون ظرفت بزرگ یا انگشتانه است و اصلا اون ظرف رو معکوس گرفتی یا درست گرفتی یا سر و ته. این وقت هنرمند این بلا، بقیه مردم این بلا رو سر خودشون میاره، هنرمند سر بقیه هم میاره. هنرمند هر خدمتی به خودش بکنه به لحاظ روحی به بقیه هم خدمت میکنه. ها؟ روحانی هم همینطوره، معلم هم همینطوره. هنرمند هر جنایتی که در حق خودش بکنه در حق بقیه هم میکنه، چون بقیه رو سر سفره خودش میخواد بنشونه. هنرمند میخواد خودش رو تکثیر کنه. هنرمند اگر گند زده این گندش رو میخواد توسعه بده، اگر رشد کرده نورانیت خودش رو توسعه میده. بعد تو عمل ببین اگر یه ابزار یا یه تکنیک یا روشی با این هدف میسازه که اکثرا میسازن استفاده میکنی، اگر احیانا رسیدی به یک روش یا تاکتیکی هم که نساخت، خب او رو بذار کنار. فقط اینجا برای که یک سوء تفاهم پیش نیاد، چون کلمه تمثل آمده، بعضی های اشتباه رو نکنن، چون این چیزها رو نمیدونن، ناقص میدونن، مخلوط میکنن عالم مثال رو، نمیدونم مثال متصل و منفصل و تمثل، اینا رو مخلوط میکنن. تمثل به دو سه معنا به کار رفته، اینا با هم مخلوط نشه. یه وقت میگید یک معنا برای ما تمثل پیدا کرد، یعنی در نفس شما، در سقع نفس شما خودش رو در صورت شبیه صورت انسان یا درخت مستوی و درست نشون داد. مثل که در قرآن راجع به حضرت مریم میفرماد که فتمثل لها بشرا سویا، که وقتی فرشته وحی آمد به حضرت مریم سلام الله علیها گفت که تو صاحب فرزند میشی، ایشون او رو فرشته رو به شکل یک مردی دید و خودش رو پوشوند و بعد اونجا جبرئیل گفت که من به این شکل متمثل شدم پیش تو و آدم انسان نیستم. یا درخت که متمثل شد برای حضرت موسی سلام الله علیه در کوه طور. این چیزی که الان اینجا گفتیم مرادم این تمثل نیست، اشتباه نشه. چون از اگه میگه بعد بعضی ورشتن نبوت رو با هنرمندی چیز که یکی ورشتن دیدم مقاله نوشته، نوشته شاعران و هنرمندان پیامبران روزگار مایند، انبیاء امروزند. یک چیزی شنیده به نام نبأ و نبوت، بله به اون معنا که خوابم بخشی از نبوت، رؤیاهای صادقه، خواب صادقم تو روایت هم داریم، یک بخشی، یک شروع، نقطه شروع تاتیپاتی ابتدایی اینه، ولی که اساس از سنخ رسالت نبوت نیست. به این معنا نه، تمثل اینجا به همین تمثل قوای عالم به صورت که یعنی یک حقیقت این اون نشأه به صورت جبرئیل یا سایر ملائکه بیاد، نه یک تمثل به اون معنا داریم. یکی تمثل اعماله که میگن ملکات اخلاقی روحی در مزرعه جان انسان به صورت مناسب با خودشون متمثل و میشن، حتی از تمثل اعمال و حتی از تجسم اعمال در روایات ما بحث شده که این چه نوع جسمیه. یکی که اینجا مد نظره اینه، تمثل و تحقق جمال خداوند، این هدف هنره. تمثل و تحقق جمال خداوند که حسن مطلق و عدل مطلق، حق مطلق است، به اندازه سعه وجودی هنرمند و مخاطبش، به اندازه آینه وجودی. این صورت و تمثل سوری نیست، صورت نیست، این هدف اصلی است. لذا امام تو بحثش در دوازده با هنرمندا گفت که هنرمند واقعی نمیتونه متعهد نباشد. اصلا هنرمند غیر واقعی هم نمیتونه هنرمند نباشه، متعهد نباشه. هنرمند غیر متعهد وجود خارجی نداره. متأ سوال اینه که به چی متعهدی؟ اینا که به بچه مسلمان ها میگن آقا بله شما ها هنر ایدئولوژیک و انقلابی و دینی و مذهبی و شرعی و حرف هاست، ما نه، هنر آزاد، هنر فقط خلاقیت. این دروغ میگه. دعوا سر این است که متعهد هستی یا نیستی، دعوا سر اینه که متعهد به چی هستی. یکی متعهد هنرمندی، یک سینماگر متعهد به شهرت خودشه، متعهد به پوله، ها، از سر ترس می نویسه، به طمع می نویسه، از سر شهوت و قدرت پرستی و ثروت و جاه طلبی می نویسه. یکی هم میگه من به اینا تعهد ندارم، من تعهد دارم به خدا و به خلق. پس سینماگر و هنرمند متعهد و غیر متعهد نداریم. هنرمند و سینماگر متعهد دو دسته است، یا متعهد است به حق و کمال و جمال و عدالت، یا متعهد است به حیوانیت و منافع خودش یا دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله.